با نام او و با
سلام.
غزل 415 پیش روی ماست. ای پیک راستان خبر سرو ما بگو. بنده از آنجا که سرو تناسب بیشتری با راستان دارد و از دیگر سوی با گل، با بلبل، با نغمه سرایی، در نتیجه ای پیک راستان خبر سرو ما خوانده است. به چند اعتبار، نخست کهن‌ترین نسخه ها سرو ضبط کردند، از دیگر سوی راستان با سرو تناسب شگفت‌انگیزی دارد. گذشته از آن که راستان معانی ایهامی دلپذیری را نیز در خود جای داده که در یکی دو برنامه دیگر در شرح صنایع بدیعی این غزل به تفصیل با شما خوبان در این باره صحبت خواهیم کرد. بیت دوم، ما محرمان خلوت انسیم، که در این باره سخن گفتیم. ای کاش سرمپوش می فرمودند اما کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 قمری، ایا صوفیا، ما محرمان صوت الستیم، اون صدای عهد الست، الستو به رب بکن، پیمان ازل، روز ازل، عهد الست، پیمان الست، که گفتیم الست در واقع الستو است. آیا نیستم به رب بکن که در این باره نیز آنچه می باید به عرض شنوندگان گرامی رسید. مقصودم آن است که خواجه عزیز در آغاز صوت الست شاید فرموده بود و تناسب آشنا و سخن و صوت و الست نیز در خور تأمل حضرت استاد سلیم نیساری در حواشی مرقوم فرمودند که این ضبط ضبط اشتباهی است. به راستی کهن‌ترین نسخه، یعنی نسخه 813 قمری، آیا اشتباه رو سزاوار است که براهین خود را بر ابطال آن اقامه کنیم؟ صوت الست تناسب خوشی با دیگر مفردات دارد و اشاره به پیمان الست و یا پیمان ازل نیز میتواند داشته باشد. حال این که ما محرمان خلوت انسیم روان تر است، خوشفهم تر است، آن سخن دیگری است، اما صوت الست هرگز نمیتواند در شمار نسخه های اشتباه فهرست شود. بر همچو میزد آن سر زلفین مشک بار. در این باره نیز با شما گرامیان سخن گفتیم. تنها رخصت میطلبم که یادداشت استاد روانشاد دکتر محمد معین را در باره زلفین بر شما خوبان شنونده بخوانم. زلفین اصلاً اوستایی است و در عربی قدیم نیامده و معرب است. زلف معشوق را گویند و آن در لغت حلقه است که بر چارچوب در و صندوق، که ایشان صندوق مرقوم فرمودند با اعراب نخست، و بر چارچوب در و صندوق نصب کنند و چفت یا زنجیر را بدان در اندازند و به معنای زلف معشوق به مناسبت تشبیه به همین معنی به کار رود. بعضی این کلمه را زلفین به صیغه تثنیه خوانند، ولی همچنان که گفتیم این کلمه در عربی قدیم نیامده. ثانیاً، یا عرض کنیم در ثانی، استعمال دو زلفین از سوی گویندگان بزرگ این شبهه را رفع می کند با این همه گاهی برخلاف قاعده استعمال کردند. این نکته را نیز بیفزاییم که دو زلفینت بود تار ربابم و ترکیب‌های دیگر این واژه که به تکرار در ادب پارسی ملاحظه می شود. در نتیجه زلفین هنوز هم در خانه های کهنسال در تهران حتی و شهرستان ها یافت می شود که گرامی فاضل شنونده ما حضرت تهرانیان تصویرهای زلفین را از خراسان فراهم فرمودند و کرامتن به سوی این برنامه گسیل داشتند و باز گفتیم که خواجه حافظ در هر جا که از زلفین سود برده که زیاد از 5 بار نیست به گونه‌ای واژه در را نیز در کنار زلفین نشانده است تا از هر ایهامی و از هر تناسبی به سادگی در نگذرد. مطلع غزل 334 خواجه حافظ را به یاد می آوریم: گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. در نتیجه برای این بیت آرایه ایهام تناسب را به روشنی تضمین کرده است خواجه حافظ با زلفین و سر. همچنین اینجا با ما سر چه داشت، سر در سر چه داشت و سر در سر زلفین مشکبار، از آنجا که به دو معنی مستقل آمده است میتواند آرایه جناس تام یا کامل باشد، زیرا دو واژه است دقیقاً همانند هم ولی با دو معنی کاملا مستقل. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، اینجا رسیده بودیم که برنامه به پایان رسید، در این باره سخنها بسیار داریم. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. گفتیم که مصرع نخست این بیت با دو شیوه ضبط شده است. هر کس که گفت خاک ره او نه توتیاست، کهن‌ترین نسخه یعنی 813 این گونه ضبط کرده است و چند دست نوشته دیگر. هر کس که گفت خاک ره او نه توتیاست یعنی توتیا نیست، هر کی گفت خاک در او یا خاک راه او توتیا نیست، بگو این سخن را در چشم من بگو، آن هم دیده در دیده، چشم در چشم. خواجه حافظ خود تصور می کند این بنده در آغاز همین گونه ضبط فرموده بودند، زیرا دو نسخه کهن‌تر نیز همین ضبط را تایید می کند. بعد رسیدند احتمالاً به این نکته که چرا اساساً در این که خاک در دوست توتیاست یا توتیا نیست تردید کنیم و شک برانگیزیم. نه، می گوییم هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، هر کی این ادعا رو کرد، هر کی گفت خاک در دوست توتیاست، ردش نمی کنیم. ما همین گونه می گوییم که خاک در دوست توتیاست، اما این سخن را آن کس هنگامی باید بگوید که چشم در چشم من داشته باشد. این معاینه و چشم همچنان که پیش از این گفتم بی هیچ تردیدی اگر از خواجه حافظ چیزی نمی ماند جز 10 بیت از منظر ایهام، این بیت نیز در آن شمار بود. سخنت رو معاینه، معاینه که میدانیم یک دیگر را دیدن از عین هست دیگه، ریشه معاینه از عینه، و اون وقت عین و چشم هم ایهام ترجمه و هم ایهام تناسب و اساساً لطف. مگر هر ایهامی دل میبرد از آغاز تا انجام دیوان و دفتری لبریز از ایهام و جناس و تناسب و ایهام ترجمه و ایهام تضاد و هرچه ایهام نیست که دلبری می کند، بلکه طرفکاری هاییست که در سخن در نمی آید. به فرموده خواجه حافظ، اون آن است که دلبری می کند و دلربایی، و سخن خود را به آسمان برین میرساند و جهانگیر میسازد. سخن جهانی بی تردید پیوسته عرض کردم که اگر شعر فارسی نتواند در شمار ادب جهانگیر قرار گیرد، تردید نداریم که دیوان خواجه میتواند در شمار ادب جهانی، آن هم به این اعتبار که بزرگان جهان را شیفته و شیدای خود کرده است. بزرگانی که خردلی از طرفه‌کاری ها و جادونگاری های خواجه حافظ به راستی چیزی نمی دانستند. اما تا چه مایه این ته جرعه ها که وقتی سخن ترجمه می شود چیزی به جا نمی ماند جز چند اسم و فعل؟ چه داشته است این دردها و تهجرعه ها که تا جان هنرمندان جهان نفوذ کرده است؟ هر کس که میگوید توتیاست، این توتیا گفتن را معاینه در چشم من بگوید، زیرا توتیا را در چشم میکنند. و گفتیم توتیا می تواند اکسید ناخالص روی یا طبیعی روی باشد که پیشینیان را خاصه جرجانی در الاقراض الطبیه و ذخیره خوارزمشاهی و دیگران و دیگران بر این باور بودند که بینایی را می افزوده است. دریغا که چند دست نوشته نیمه دوم از سده نهم مثل نسخه نوشته شده در سال 866 و یکی دو نسخه دیگر که هم اکنون به درستی به یاد نمی آورم، ولی این نسخه را تردید در سال کتابت آن ندارم، این گونه ضبط کرده اند که هر کس که گفت خاک در دوست کیمیاست، و دریغا که قدسی، قاآنی، یغما جندقی و حکیم وصال نیز کیمیا ضبط کردند. آیا کیمیا را در چشم می کنند یا توتیا را؟ کیمیا اینجا چه اعتباری دارد؟ چه تناسبی دارد؟ جز آن که بیت را تنزل می دهد و از اعتبار می افکند، تناسب بیت را در هم می ریزد. آن کس که گفت خاک در دوست توتیاست و نه کیمیا، جز حکیم و حکیم وصال و قدسی، همچنین قاآنی شیرازی و یغما جندقی، روانشاد دکتر همایون فرخ نیز متاسفانه کیمیا ضبط فرمودند. اما ملاحظه بفرمایید، دو واژه در را در مصرع نخست، در دوست، اینجا در ورودی است، در خانه است. در مصرع دوم در چشم، اینجا در حرف اضافه است. جناس تام یا کامل دیگری را در بیت چهارم می‌نگریم به روشنی، زیرا این دو واژه دقیقاً همانند هم با یک حرکت و اعراب نوشته می شود، لیکن از نظر معنی کاملا با یکدیگر متفاوتند. در نتیجه آرایه جناس تام یا کامل را برای این بیت تضمین کردند و آرایه های دیگر را که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. و اما بیتی بسیار مهم از نظر ضبط، آن کس که من اماز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. 15 نسخه آن کس، شگفت‌آور است، 15 نسخه دیگر نیز صوفی. چه باید کرد؟ صوفی که من اماز خرابات می کند یا آن کس که من اماز خرابات می کند؟ اگر چه کهن‌ترین ها آن کس ضبط کردند، ولی در تناسب صوفی با دیگر مفردات و معانی کوچکترین تردید روا نمی توان داشت. چرا؟ زیرا معمولا صوفی است که اهل ورع است، دیگران را به زهد می خواند و از خرابات منع می کند. آن کس یه بحث دیگری است. ما هر چه بتوانیم تناسب و اصطلاح و جناس و ایهام و از این واژگان به بیت بیفزاییم، بیت بیشتر برمی کشد. آن کس که لطفی ندارد، آری تعمیم دارد، ولی صوفی آن وقت تناسب خیره کننده‌ای با حضور پیر، ماجرا و تضاد شگفتی با خرابات پیدا می کند. به سادگی نمی توان از ضبط صوفی چشم پوشی. صوفی اگر خطا نکنم از واژه های بسامدی است که شاید 60 و چند بار خواجه این واژه را به کار برده است. البته اینکه تا چه مایه به کار برده است برهان روشنی نمی تواند باشد، چه بسا واژه یک بار به کار رفته باشد به درخشانی و بی نظیری. صوفی که ما را از خرابات منع می کند، چرا؟ زیرا صوفی سمبل زهده. حالا اگر رخصت بدهند شنوندگان، از آنجا که صوفی نماد پرهیز و زهد ریاست، چرا؟ زیرا صاحب خرقه است، زیرا لباس رسمی بر تن دارد. در نتیجه از هر منظری که بنگریم، ضبط صوفی ضبط برتر و درخوری است، هم از منظر پشتوانه های فراوان، نسخه های کهن، البته کهن‌ترین نسخه‌ای که ضبط صوفی را تأیید می کند دست نوشته 843 هست. همین جا خالی از لطف نیست که عرض کنیم چه مصححانی صوفی ضبط کردند. روانشادان، استادان، دکتر همایون فرخ، محیط طباطبایی، مسعود فرزاد، احمد شاملو و نیز استاد ادیب برومند. جز این چند مصحح و تدوینگر، بقیه مصححان آن کس که ضبط کردند که به نظر این فقیر هیچ ضبط درخوری نیست. آن کس که شاید نسخه های کهن تأییدش کند، ولی از نظر تناسب هیچ اعتباری آن کس نه. آن کس اساساً کسی نیست، اما صوفی صاحب معرکه است. تضادش با خرابات، تناسبش با حضور پیر، ماجرا که همکنون در ذیل ماجرا با یک دیگر سخن خواهیم گفت، سبت سلما به صدغیها فؤادی و روحی کل یوم لی ینادی خدا را بر من بی دل ببخشا و الی. این بیت به پیما چان غرامت بسپری من غرت یک وی روشتی از امادی، که این غزل به سه یا چهار زبان سروده شده است. لری که در آن روزگاران یعنی در روزگار خواجه معمول بوده است و عربی و فارسی، و یک واژه دیگر که یا دو ترکیب دیگر که نه لری است و نه عربی و نه فارسی. مقصودم آن است بیت تخلص این غزل که در آینده خواهیم بدان پرداخت، به پیماچان غرامت بسپریم. پیماچان چیست؟ غرامت کدام است؟ در همین ماجرا پنهان است. ما آنچه جرا جریان داره، ماجرا امروز هم به کار میبریم، البته نه بدان معنی و اصطلاحی که در روزگاران پیشین به کار میرفت. به معنی موضوع و جریان امروز هم در زبان محاوره متداول است. همچنان که عرض کردیم ماجرا به معنی ماوقع و در میان اهل نظر ماجرا گفتن اصطلاحی بسیار مرسومه و معنی آن اصطلاح این است که هرگاه میان این طایفه مشکلی پیش بیاد و رنجشی حاصل بشه، همه اهل نظر، همه فقرا در خانه‌ای، در خانقاهی جمع می شوند، در رو فراز می کنند، آنگاه دو طرف دعوا به اصطلاح شکوه رو آغاز می کنند، درست مثل کسانی که در برابر روان پزشکان قرار می گیرند و آن کس که جرم بر او ثابت شده به نشانه پذیرفتن خطای خود خرقه رو از سر به در می آورد، به پیماچان غرامت بسپریمن و به عذر خواهی و غرامت در کفشکن می ایستد و دو دست رو به خلاف به گوش چپ و راست می گیرد. تا حالا درست مثل روزگاران پیشین که شاگرد خلافکار می باید که پای چپ یا راست رو به بالا بگیره، در سر کلاس اندکی تنبیه بشه. این سنت از دیرگاه معمول است و ماجرا که سنتی است و اصطلاحی است، یعنی همین قضیه و همین ادب و همین سنت. و این که فرموده است ماجرا کم کن و بازا، گله و شکوه و فرو بگذار و بازا، که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. تا فردا، وقت خوش. ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. بر همچو می زدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت بیا ای صبا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. صوفی که من اما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر فتد، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهان ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن قریب ما چه گذشت ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش می گریست، آخر تو واقفی که چه رفته ای صبا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بحر خدا بگو.